که سلامت خط بزنم. ازم به حضورتون. خب ما سفرهای قبلیمون به صورت موضوعی بود و این سفر رو هم گفتیم انشالله به شکل موضوعی ببریم جلو. سوره مسبحات رو معرفی کردیم، بحث جهاد تبیین رو من به ذهنم رسید مطرح میکنیم. دلیلش هم اینه که خب الان وقت دوره انتخاباته و ما هم بایستی سهمی در مشارکت اجتماعی داشته باشیم. این چیزی که منجر میشه که مشارکت مردم در ایام استبهن و همچنین بقیه مقاطعی که مربوط به انقلاب از مشارکت در مباحث اقتصادی یا فرهنگی یا مشارکت در مسائل اجتماعی میان وسط، این که توجیه بشن نسبت این که کارشون درسته و حقه. و خب شیطان کاری که میکنه اشکالاتی که وجود داره در نظام اسلام رو پررایی میکنه، بزرگ میکنه تا مردم ناامید بشن و در بستر این ناامیدی خیلی کار رو انجام بده. یکی از تاکیداتی که اقام معظم رهبری چند ساله دارم به صورت مکرر مطرح میکنم به کسان که نخدم و صاحب فکرم، صاحب کلاس های مختلف هم مردی های مختلف، کسان که جمعیتی رو دارم میگردونم اینکه نوارد بشم و بحث جهاد تبیین رو جدی میگیرم. خب ما تو این سفر خواهیم انشالله به برکت ماه مبارک رجب، به برکت زیارت حضرت سامن الحجت علیه السلام، به برکت انفاس قدسی دوستان و در ظل نایات سوره های مسبحات در مورد این موضوع به جنبندی مشخصی برسیم که دوستانی که این طرف اون طرف کلاس دارن، برنامه دارن تو شهرهای مختلف، مدرسه‌های مختلف، منظور از جهاد تبیین برشون واضح بشه و انشالله به واسطه این سفر پژوهش‌هایی شکل بگیره، کارهایی صورت بگیره که انشالله یه جریانی در کشور انشاءالله رخ بده. این دست اولیه بود. چرا سوره های مسبحات رو ما انتخاب کردیم؟ چون سوره های مسبحات به دسته پنجتایی هم که آسیب های حکومت دین رو همچنین درمان هاش رو، اونهایی که در رأس آسیب ها و در رأس درمان ها هست بیان میکنند و این به نظر میرسه که میتونه یه چارچوب نظری برای جهاد تبیین به ما بده. علتش این که به هر حال ما بایستی سنسوره های انتخاب میکردیم و امکانشو نداشتیم کل قرآن رو کار میکنیم، ولی میشد که کل قرآن رو کار میکردیم خیلی خوب بود، ولی تو این دو سه روز امکانش نیست. دو روز دیگه الان چهارشنبه پنجشنبه دو سه روز امکانش نیست که بخواهیم کار میکنیم. پس بنابراین تو سوره های مصبهات رفتیم. سوره های مصبهات هم اقلن مطالبشو خوندن، تسلط دارن، همه الان خیلی ها ممکنه حفظ باشن، اساسا میدونن موضوعات که تو سوره طبان اومده، جامعه اومده، سرگاه اینا را میشنسن و این آمادگی کمک میکنه به ما که بتونیم خیلی سریع به این نتیجه برسیم. اون چیزی که من این جلسه میخوام خدمتتون میگم طرح سواله، امیدوارم سوالات رو راجعش بکنیم. حالا انشاءالله یه بخشا خودتون زحمت میکشین در میاریم براشتم تو همین جلسه دو جلسه هر از و مطرح میکنم و هر حال این بحث شروع جریان احتمالا تو این دو سه روز بسته نمیشه، باز میشه ولی امیدواریم که بستن بشه ولی نمیدونم خیلی سریع چون بحثش نداریم مبسوطه. در جهاد تبیین اولین بحثی که مطرحه اولین بحثی که مطرح خود مفهوم تبیینه، اون شما میخواین چی رو تبیین کنین یعنی میخواین چی کار رو کنین، چون بحث تبیین یه موضوع خیلی مهمیه که به نظر میرسه بایستی معلوم بشه. بحث تبیین اصلا چیست؟ کسی که تبیین کنه یعنی چه کاری انجام میده؟ با تبیین چه کاری انجام میشه؟ البته این سوال ممکنه خیلی پیش پا افتاده به نظر برسه ولی به نظرم یه مقداری همین سوالات پیش پا افتاده رو روش کار کنیم به نظرم چیز خوبیه. این اولین سواله که من توقع دارم که تو این جلسات به نوعی راجعش صحبت بشه. دومین بحثی که هست اینه که محورهای موضوعاتی که لازمه در اون تبیین در باره اون تبیین صورت بگیره چیه؟ چه موضوعاتی بایستی چون این خودش خیلی موضوع مهمیه. شما راجبه چه موضوعاتی میخواییم تبیین کنیم؟ مثلا شما یه موقعی میگیم ما میخواییم راجبه حقانیت نظام صحبت کنیم، یه موقعی میگیم راجبه موزلات و مشکلات میخواییم صحبت کنیم، یه موقعی میخواییم راجبه درمان ها صحبت کنیم. نه هر کدومشون یه داستانی داره و این محورهای موضوعاتی که لازم درباره اون تبیین صورت بگیره اونا چیه؟ سوم بحثی که به نظر میرسه مهمه اینه که در بحث حکومت دینی که در واقع ما هم ادعای حکومت دینی به هر حال داریم، شاخصه های ارتقا یا پسرفت در یک نظام چیست؟ چون خیلی وقتا شما وقتی شاخصه ندارین واقعا دارین پسرفت میکنین، چون داریم پسرفت میکنیم، چون شاخصه ندارید و پسرفت رو نمیتونید بفهمید، اتفاقا یه جوری مطالب رو مطرح میکنید که ضد خودتون دارید حرف میزنید، بر ضد موازهتون حرف میزنید. شما شاخصه میخواییم ببینید که دارید به سمت جلوی یا به سمت عقبی، و اگر رو به پس رفت هستیم، این جهاد تبیین در چیه؟ آیا جهاد تبیین اینه که ما دفاع کنیم؟ یا جهاد تبیین اینه که ما جلوی پس رفت رو بگیریم؟ اگه نمیتونیم جلوی پس رفت رو بگیریم، چیکار باید بکنیم؟ طبق آموزه های قرآن ما باید سکوت کنیم، اعلام مخالفت کنیم. این اصلا شما باید شاخصی داشته باشین که در حال پیش رفتیم یا در حال پس رفتیم، که بعدش بگیم که اگه روی پس رفتیم جهاد طبیعیمه چیکار بکنیم. چون ما نوعاً روی این بحث داریم بر اساس اطاعتی که داریم عمل میکنیم، این باید تبدیل بشه به یه بینش و یه نگرشی صحیح و یه برنامه تا بتونه ثمر بده. پس اینم شد شاخص های ارتقای پسرفت در یک نظام چیه؟ اگه اون نظام روی پسرفته و اتفاقا داره به سمت فساد میره، جهاد تبیینش در چیه؟ آیا همون قد که یه نظامی در حال پیشرفته جهاد تبیینش به همون شکله؟ به جهادهایی تبیین پسرفتی یا پیشرفتی از هم متمایزن؟ یعنی نکته سوم و نکته چهارم، ما برای این که بتونیم تبیین کنیم لوازم تبیین چیست؟ چه چیزایی لازم داریم؟ مثلا مثالش اینجوری براتون میگم، مثلا شما میگید که ما تو روشنگری که میخواییم بکنیم برای مردم، میخواییم بگیم که حکومت دینی کارآمدی داره، کارآمد است. این روشنگری که میخواییم بکنیم رو کارآمدی میخواییم بریم، شما میزان کارآمدی رو از چی تشخیص میدین؟ که متوجه شدین که این حکومت کارآمده و یه حکومت کارآمد نیست، چون شما میخواین روشنگری کنید دیگه. برای این تبیین چه چیزایی رو باید داشته باشه؟ پس یکی خود تبیین چیست؟ با تبیین چه کاری میشه انجام بشه؟ هم ضرورتش گفته بشه و هم چیستیش. به قسمت دوم، موضوعاتی که لازمه در مورد اون تبیین صورت بگیره چیه؟ موضوع سوم، شاخصه های ارتقا یا پیشرفت و نیز شاخصه های پس رفته یک نظام چیه؟ آیا تبیین در موقعی که اون نظام در حال پیشرفته یا پس رفته متفاوته؟ اگه تفاوت داره در چیست؟ و چهارم این که ما برای این که بخوایم تبیین کنیم احتیاجی به چی داریم؟ چه لوازمی داریم؟ چی میخوایم؟ چه چیزایی احتیاج داریم؟ این چهار تا سوال اصلی. خب حالا ما این رو میخوایم چیکار کنیم؟ اینا رو میخوایم با استناد به سوره های مسبحات به دست بیاریم، یعنی میخوایم تبیین رو ببریم. البته اشکال نداره، مثلا تو سوره نور هم بحث تبیین رو داره، ولی اگه شد، اگه تونستیم ببینیم تو سوره های مسبحات ما میتونیم این رو استخراج کنیم یا نه. محورهای موضوعاتمون رو میخواییم با توجه به سوره های مسبحات بگیم. شاخص گیری ارتقا یا پس رفتمون رو میخواییم بر اساس سوره مسبحات بگیم. لوازم تبیین هم میخواییم بر اساس این سوره ها بگیم. یعنی کن نقر آن پنج تا سوره داره و میخواییم این پنج تا سوره رو محور قرار بدیم. ممکنه شما مطالعه بکنید بگید که تو این سوره ها مفهوم تبیین نیست، باید ببینید یه سوره دیگه مثل سوره نور. اشکال نداره اگه تو به سوره دیگه هم رفتیم، چون قرآن مثانیه، میتونه حمایت کنه، یه سوره میتونه از این سوره حمایت کنه. شما میگید من تبیینشو از سوره نور گرفتم یا لوازم تبیین از سوره نور گرفتم. محورهای موضوعاتو نه، خیلی خوبه میتونید از همین سوره ها، سوره های مسبحات بگیریم، خیلی هم جذابه. شاخصه های ارتقا رو ممکنه برای بعضی ها خیلی نامانوس باشه، اصلا استخراج شاخصه خودش یک کار سختیه، ممکنه اینا از سوره مسبحات نتونیم در بیاریم، ولی در حال شاخص داشتن خیلی خوبه. من یه مثال راجع به شاخص بزنم. سوره مبارکه فجر اشاره میکنه به ذی هجر، که این ذی هجر نسبت به چهار تا امر، چهار تا موضوع آدم های دقیقی هن. یکیش نسبت به مسکین حالت تحازون دارن، اونها رو ترغیب میکنن. نسبت به یتیم تکرمون دارن. نسبت به مال تأکلون اکلشون ضابط منده. براجبه تراس ارث مثل ثروت های ملی، منابع طبیعی، اینا چی هست؟ ببخشید اکل ضابط من میشه اینجا تأکلونه تراس اکل لما، اکل ضابط من توهبونن مال حب در قید. اینا این اینا میشن زی هیچ. اگه یه جامعه بخواد معلوم کنه که رشد عقلانی اون جامعه در حال ارتقائه، این چهار تا رو باید بسنجه، یعنی باید ببینه که جامعه در حال اعتنایه به مسکیناشه، یتیما بیشتر اکرام میکنن، روز به روز بحثای انفاقای مالی بیشتر شده، بحث منابع ملیشون، ثروت‌های ملیشون، اونایی که به ارث میرسه بیشتر اعتنا میکنن. اگه این شد معلومه که این در حال پیش رفت. اگه نه، مثلا معلوم شد که سالهای پیش ما به مسکین بیشتر توجه میکردیم تا امسال، یتیما بیشتر مراعات میکردیم، این شاخص ها این طوری ها. معلومه که جامعه داره از حالت زیهش خارج میشه و فاصله داره میشه. نه دوتا کشور رو میخواییم مقایسه کنید با هم که این دوتا کشور نسبتشون از نظر زیهش چی جوریه. همین چهار تا رو میذاریم نگاه میکنیم ببینیم دوتا کشور یتیمایی که دارند رو کدوماشون بیشتر به یتیم میرسن، کدوماشون به مسکین، کدوماشون نسبت به ما انفاق دارند، کدوماشون نسبت به منابع طبیعی. اینا میشن شاخص، شاخص های ارزیابی. معلوم میکنم که یک کشور در حال پیشرفته. اگه شما بخواییم بر اساس قرآن نرید، مجبوریم که شاخصه های پیشرفت رو بر اساس معیارهای بین المللی انتخاب کنیم. مثلا بگیم کشوری که تورم رو تونسته کنترل بکنه پیشرفته تر، کشوری که تولید ناخالصش یا درآمدهاش ثروتش اونطوری شده پیشرفته تر. مجبورین این شاخص ها رو بیاریم. اما خداوند خودش سه شاخص هایی داره تو قرآن که اونا برای خدا مهمه. جهاد تبیه یعنی اینی که خود برای خدا مهمه رو شما داریم میگه، نه اینی که برای کشورهای غربی رو نمیدونم اینا مهمه. توی چارچوب ارزشیابی کشورهای غربی تو خیلی از موارد کشور ما جز بدترین کشور هاست، ولی وقتی این شاخص ها رو با شاخص های خدا ذکر میکنیم کشور ما تو بعضی ها رتبه اول داره، تو بعضی ها رتبه دوم یا سوم داره کل دنیا. یه مرتبه دنیا نسبت به اون وقتی خدا میشه شاخص، این میشه شاخص های ارزیابی که تو جهات تبیین اگه این کارو نکنیم خب چیزی چی رو میخواییم تبیین کنیم؟ میخواییم بگیم ما خیلی خوبیم؟ باید بگیم چرا خوبیم؟ دلیل خوبیش چیه؟ اینوش میگن روشنگری. روشنگری شما باید ملاک بیارید، معیار بیارید، بگیم بر اساس این ما آدم های خوبیم یا جامعه داره به سمت رشد داره حرکت میکنه. این که مثلا آمار داده میشه که اعتکاف در امسال مثلا 30% رشد کرده، این آیا آمار خوبیه؟ میتونه یا آمار خوبی باشه؟ تو کدوم شاخص ها میره؟ تو کدوم از عنوان ها میره؟ آیا اعتکاف جزه شاخص های ما میتونه باشه یا چیزایی مثل این؟ اگه اینا رو دقت نکنیم این حالتی که حالت دفاع نچسب پیدا میکنه، حالا از یه چیزی دفاع میکنه ولی نه به خودش میچسبه نه دیگران حظ و بهره میبرن. این بحثی که هست. حالا بعضی از بزرگواران تو همین مشهد که مبدعش همین آقای راجی ها اینا بودن که تو مشهد هستن، بعدن آمارهای پیشرفت رو یکی یکی بیان کردن. مثلا دانشگاه های ما اینطوره، نمیدونم اقتصاد ما کزا نسبت به اول انقلاب قد روش داشته. اینا خیلی خوبه، اینا هم یه جنبه ای از جهاد تبیینه، ولی مهمتر از اون اینه که شما همین بحث رو ببرین توی معیارهای الهی. معیار شما باز تو اون ساختار دارین، میگین دانشگاه، بعد میگین دانشگاه، بعدش کاشف به عمل میاد که دانشگاه ها دارن دانشجوها رو آماده میکنن، نقطه پرشی شده برای اینکه اینا رو بفرستن به خارج. خب چیز میشه دیگه. الان توی جلسه اگه باشین بگین تعداد دانشگاه‌های ما اینقدر اضافه شده، کافیه یه نفر بگه خب آقا ببخشید آقا اجازه، بله خب اینا که در اهداف شما که نیست، دارن در اهداف بینون بلدی کار میکنن، بعد هم دانشگاه الان در خدمت شما که نیستن، که در خدمت استقبال جهان میان، اصلا تعطیلش کنون همه شو، هیچ اتفاقی کشور نمیفته غیر این که یه سری از مشاغل به هم میخوره که اتفاقا خوبه که اون مشاغل هم نباشه، بس این که نشون دست میزنیم بریم فلان، چون شاخص رو داریم در اساس همون فضای کلیی که همه دارن ارزیابی میکنن. مثلا شما میگین ارزش علمیه، ما اینقدر مقاله دادیم، خب بی خود کردیم اینقدر مقاله ریختیم تو حلقوم استکبار جهانی، چی آقا این کارو کردیم؟ آخه پیش رفته دیگه، مقاله داریم، قبل انقلاب اینقدر مقاله داشتیم، الان اینقدر مقاله، قبل انقلاب میومدن منابع رو با چه زحمتی میبردن، الان شما منابع رو مفت به آدم ها میدیم، کارشوش کار علمیشه شما میکنیم، این که نشد که ارزیابی که اینا این ایراده کلی بهش وارده، میان جهاد طبیعی میشه، اصلا جهاد طبیعی هم بهش میخوره، ولی باز شاخ ساده احساسه چیه؟ بر اساس همین ارزیابی هایی که غیر خداست، خدا براش مهم اینه که سلطه پذیرن مردم یا سلطه ستیزن. یه مرتبه توی این شاخص خب که کشور را کم میارن، یعنی مثلا کشور اول دنیا میشه یمن، از شما میزنه جلو توی سلطه نپذیر افته. این برای خدا مهمه، اعراضی از طاغوت برای خدا خیلی مهمه. حالا شما اعراض کردین، بعد شما تحریم کردن، اقتصادتون رو پاشوندن، برای خدا باز شما رو خیلی اولی دیگه، اهدر حسنه اینه دیگه، دیگه نمیگم که شما وضعیتون بده، شما اقتصادتون بده، خب تحریم دیگه، جنگ دیگه، شما رو توی اول عالمی، چون تو شما داریم جهاد میکنیم، چون جهاد میکنیم، چون برای خدا جهاد مهمه. سوره صف، سوره صف یکی از مهمترین سوره هایی میشه که تو جهاد تبیین رو چی بشه؟ تبیین بشه، فرق میکنه یک کشوری در جهاد باشه یا نباشه. خب یک کشوری مثل مالزی در جهاد نیست، اقتصادش هم خیلی بهتر از ماست، یعنی خیلی خوبه از نظر معیارهای جهانی، خوبه بله، ولی از جهت خدا نه خیلی هم خوب نیست. کشوری که نتونه در مقابل استکبار قد علم کنه، این خدا اینا میارتش پایین، خیلی بالش نمیذاره. میدونی میکنم الان تازه دوزارتون افتاد که منظور یعنی چی؟ تو جهاد تبیین اگه شاخصاتون طبق شاخصای معمول باشه، خب شما خیلی عقبی، تو خیلی چیز عقبی، تو آموزش پرورش شما خیلی عقبی، تو فلان چیز خیلی عقبی، ولی وقتی طبق معیارهای خدا باشه، نه ما تو خیلی از شاخص ها، مثلا حالا تو سوره مائده 4 تا شاخص مطرح میکنه، شاخص بی بند و باری، یعنی بی قیدی، چه 4 تا؟ خمر و مجسر و از نام و انصار، 4 تا. این 4 تا تعیین کننده چیه؟ شاخص بی بند و باری. کشور ما کشور بی بند و باری نیست اصلا، شما با این 4 تا به سنجید به نسبت بقیه کشورها با فاصله خیلی زیادی بالاست، خیلی زیاد، اصلا قابل مقایسه نیست. خمر و مایسر رو از نام انسان اینا باید تبیین بشه، این الان باید تبیین بشه، این 4 تا باید تبیین بشه، به عنوان شاخص های تبیین بشه. بعد بگیم جوامع این که خم زدن، جوامع این که مکسر زدن، از لام زدن، از سا زدن و شاخص بگیم. تو خیلی از سوره ها ما یه همچین وضعیتی رو داریم، ولی ما به خیلی سوره ها کاری نداریم، ما به کل قرآن فعلا کاری نداریم. ما 5 سوره رو میخوام بفرمایید خانم پرسادی. نه درسته که کمی رو اندازه گیری میکنیم، کمیش قابل احصای، مثلا الان مثلا خمر رو مشروبات دیگه شما میگید نه خیلی تو کشور مصرف میکنن، شما خبر نداریم، شاخصه ها میداریم رو کارخونه ها، ما کارخونه مشروب سازی نداریم، مغازه مشروب سازی نداریم، میره روی این چیزا. اینا رو هم میشه کمیش کرد، اینا اصلا نگران نباشه هیچ وقت. شما فقط برنامه داشته باشین بریم به سمت قرآن. فضا ما باید ببینیم، این دارم میگم جهاد تبیین در صورتی امکان پذیر میشه که شما متنی که در واقع میخواد مبین باشه یه متن مبین باشه، یه متن مبین، یه متن شاخص باشه. مبینن یه متنی که خودش قابل استناد، تو اون متن، تو متن مبین شما میتونید جهاد تبیین انجام بدید. در حالی که جهاد تبیینی که الان توفیقه، البته خود این هم جز توفیقات خیلی هستی دارم، من اونو ردش نمی کنم، نفیش نمی کنم، نمیگم کار اشتباهی میکنم، خیلی کار خوبی میکنم، ولی این قابل انقلته، قابل ایراده، ولی این کار قابل ایراد نیست. شما ممکنه مثل کشور یمن با استکبار در بیفتید، کشورتون هیچ گونه ساخت داره دیر ساخت پیشرفته یم نداشته باشه، اتفاقا اینا بدوی هم زندگی میکنه، از نظر خدا اینا چی هم؟ اینا ارتقا یافتن، اینا عقلشون میرسه نسبت به همه هم گل سرسبد آدم هم، چه شیعه باشن چه سنی هم باشن. چرا؟ چون شاخص داره تو قرآن، اینا شاخص داره. خب پس ما بایستی بیاییم اولین کاری که میکنی قرآن رو به عنوان متن مشترک که مورد قبول همه مسلمان هاست جا بندازی. پس لوازم طبیعی میشه چی؟ کتاب مبین داشته و قرآن رو به عنوان متن جامع قبول کردن. این جهاد تبیین بدون کتاب مبین امکان پذیر نیست. پس اگه این رو ما به نتیجه برسیم و درست از کار در بیاد، اولین کاری که باید بکنیم چیه؟ گسترش فرهنگ قرآن و قرآن خوندن در جامعه، که این متن به عنوان متن مورد وفاق، مورد تایید بشه. خب این خودش خیلی مهمه، این دیگه لازمه تبیینه دیگه، لازمه تبیین چراغه دیگه. شما که نمیتونی بدونی چراغ جایی روشن کنید، که با حرف که نمیشه جایی روشن کرد، با نور میشه چراغ جایی رو روشن کرد. شما بپذیرید. پس این الان یکی از چیزهایی که ما بایستی در نظر بگیریم گسترش فرهنگ قرآن. حالا نمیدونم شما میدونستیم یا نمیدونستیم، همین این که شما بزرگواران دارین تو محله هاتون جای مختلف قرآن رو ترویج میدین، دارین جهاد تبیین میکنین. خب شما دارین حرف ولی الهی رو گوش میدین با توسعه فرهنگ قرآن. خب چرا آدم ندونه وقتی یه کار خوبی ها داره میکنه، ندونه که این جزء جهاد تبیینه، خب داره میکنه دیگه، آدم دلش قرص نیست، احساس میکنه که نسبت به ولی خدا داره کم میگذاره. نه آقا جان کم نمیگذاری، چون راه جزئی نداری. پس من آمدیم بشتابید یا بشتابید به گذاشتن کلاس های مختلف، گذاشتن کلاس های طلب و قرآن تقویت کنی، بذاری همه قرآن بخونن، این متن بشه متن زندگیشون، که وقتی میگیم که اینو تو قرآن گفته این چهار تا، دیگه بعدش نفهم چونه بزنی که بگه کی گفته قرآن مهمه، قرآن خب مهمه دیگه، سر زبون ها افتاده. خب من نمیخواستم تو جلسه اول نمیخواستم خیلی حرف بزنم چون تو راه هم بودیم خسته ایم. ما یه جلسه ای شب داریم که انشالله من راجع به سوره های مسبحات صحبت میکنم، چون حالت عام داره. من سعی میکنم محورهای موضوعی جهاد تبیین رو مطرح کنم، ولی میتونستم شاخص تر بیارم، میگم اینا شاخصه مطالبه آزاده. این دو شبی که من صحبت میکنم میتونه به عنوان سرنخهای خوبی بشه که کار میکنیم. جلسه فرد صبحمون و جمعه صبحمونم کارمون باید این باشه که از لابلای این حرفایی که میزنیم و میشنیم و گفته میشه یه آیین نامه ای، یه اساس نامه، آیین نامه اجرایی در حوزه جهاد تبیین ویژه مدرسه دانشجویی قرآن و اطره تدوین بشه و به همه مدرسه ابلاغ بشه، یعنی محصولش بشه 10 تا خط، 20 تا خط، 30 تا خط اساس آیین نامه اجرایی که هرکی کلاس قرآن میگذاره بدونه که داره طبق این چارچوب عمل میکنه. این یعنی نتیجه اردوی ما میشه چی؟ اون تدوین اون آیین نامه که این بایستی روز پنجشنبه و صبح جمعه و ممکنه یه بخشم تو قطار اتفاق بیفته، ممکنه همون جمعه تموم بشه. این جمعه مثلا یکی از بند داشتیم طوریه، ما اگه بخوایم رو جهاد تبیین کار کنیم احتیاج داریم که قرآن را به عنوان محور روشنگری و کتاب مبین در جامعه تبلیغ کنیم و تدریس کنیم. نمیشه نسیجه میشه گسترش قرآن، برای این بایستی شیوه خاصی از قرآن هم بایستی، مثلا بند دوش بشه شیوه خاصی از قرآن بایستی تبلیغ و تدریس بشه. و اون شیوه اینه که از قرآن معیارها و ملاک‌های پیشرفت و تصرفت فرد و جامعه استخراج بشه. بس این الان ما ممکنه فرصت نداشته باشیم ملاک‌ها رو در بیاریم، ولی میتونیم بگیم که اینجوری شبیه این مثل فلان میتونیم این کار رو کنیم. مثلا بند دوش میشه، بند سهش میشه که از این به بعد هر کسی داره کلاس تدبر میگذاره داره در متن جهاد تبیین کار میکنه، خارج از جهاد تبیین نیست. اگر فکر میکنه که جهاد تبیین خوشش نمیاد از جهاد تبیین، خب دیگه کلاس قرآن نذاره، بری کار دیگه بکن. توی مدرسه قرآن اگه کلاس قرآن گذاشته شد در متن این جهاد داره کارش این بده، مثلا بنده چهارش میشه تهش میشه یه جریانی از جهاد تبیین. به نظرم این موضوع اگه واضح بشه برای مردم، خب چرا مردم مخالفت کنن وقتی نگاه میکنن که یه جریانی حق داره به سمت پیشرفت داره حرکت میکنه، مخالفتی نداره. خب شیطان میاد یأس و ناامیدی رو فعال میکنه و از این مردم هستی بگیم که نه آجا ما درست اومدیم، درست راه رو طی کردیم، این اختلال هایی هم که شما دارین میبینین این طبیعت اختلال های نظاماته، بایستی اصلاح بشه و بریم به سمت اصلاح. پس بنده مثلا چهارم میشه جهاد طبیعی، اصلاح رو نفی نمی کنه، اتفاقا موقف های اصلاح را تأکید می کنه، هیچ وقت نمی خواد نقطه ضعف ها رو بپوشونه، اتفاقا نقطه ضعف ها رو چیکار می کنه؟ تعیین می کنه که پوشیده نمونه، بلکه بیاد رو درست بشه. که قرآن کارش اینه، قرآن کارش اینه، اصلا قرآن با کسی تعارف نداره، خدا وکیل با پیغمبرش هم تعارف نداره. دقیقاً عیب های یه حاکمیت رو بیان میکنه و دقیقاً میگه تو نقطه ضعفت اینه. مثلا اگر بین اغنیا دولت اتفاق بیفته یعنی چی؟ یعنی دست به دست بشن، یعنی پول و مال و دارایی ها بین اغنیا دست به دست بشه، خب این فساد میاره، کسی تردیدی که نداره. خب الان این چیزیه که تو همین سوره هایی که میخونیم هست. خب شما تو جهاد تبیین، جهاد تبیین نمیاد فقط به مخالفش تبیین بکنه، که موافقش هم تبیین میکنه. شما که سیاست مدار کشورین، سعی کنید که دولت بین اغنیا اتفاق نیفته، پس بنابراین تعاونی ها رو باید فعال کنید، سهام های خرد رو باید جفت و جور کنید، نباید بذارید این کارای اقتصاد بین ثروتمندان بچره، بعد بدبختتون میکنه، اونا تعیین تورم میکنن، اونا نقطه ها رو تعیین میکنن، معلومه دیگه پول دست اوناست، اونا بالا میبرن، اونا ارز بالا میبرن، اونا ارز میارن بالا، قیمت دلار میبرن بالا، دلار میارن، این که واضحه. یه بنده خدا میگفت وقتی تو به من گفت دوستان، وقتی گفت وقتی تو یه چیزی رو فهمیدی یعنی همه مردم فهمیدن، منم فهمیدم دیگه، تو خود بده میاره چی دو فهم، میاره فهم مرد رو بودشت رو من خب چی شد پس؟ این جلسات صبح همون برمیگرده به تدوینه این آیین نامه. یه جلسه پنجشنبه هست که اینا ممکنه شما بخواید مباحثات مختلفی بگذارید که گرده های مختلف گذاشته میشه، اینا دیگه آزادیم، ولی چون الحمدلله گروه های مختلفی اومدن، پنجشنبه هم یه جا نفسی اینجا پیدا کردیم، گذاشتیم که فردا بعد از اون رو هرکی یه نفس خواست بکشه اونجا بتونه بکشه. بقیه میخوام با هم گرده بگیرم، حرف بزنم، از تجربیات هم استفاده بکنم، یا نه اصلا بنا دارن راجع به همین موضوع با هم گفتگو بکنم، رو گرده این بحث میکنم، این میشه برنامه این کل بیر ما. خب حالا پس شما الان چیکار میکنیم؟ چهار تا پنج تا سوره رو میخونیم، خوندید الان محورهای یا این هم دیگه چه قشت داریم کاری داشته خانم چیزی میخواستیم بگیم؟ یکی دست بلن کرده بود بسید آه بفرد احتمالا وقتی که پذیرفته نمیشه یکی از علتاش اینه که ما درست تبیین نکردیم. خب جواب طبیعی بله درست. خب ادامه بدیم، کم نیاریم، بگیم تا اینجاش همین رو دارم میگم، وقتی تو قرآن وارد میشی قرآن واقعیت رو کامل بیان میکنی. اصلا نمیگه که چون پیامبر اعظم خیلی دوستش داره خدا، بعد مثلا کاملا هم علی ظاهر موفقه، همه رو هم متقاعد کرده، همه رو سر خط کرده. اتفاقا لما تقول نمانا تفعل، اتفاقا رسول خودش رو میگه که تو حاکمیت رو اجرا میکنی، یه دهی تو جامعه میان تو صف قرار میگیرن، قول و فرشون یکی نیست، یه تو خود بخوان حدیث مفصلا ما این مجمع. اما که نباید انتظار داشته باشیم مثلا ولی فقیه قدرتش از رسول هم بیشتر باشه که. خب پس این خودش یکی از محورهای جهاد تبیینه دیگه. یعنی خود رسول اعظم هم اون کاری که شما میگید و میخواید و نتونست اجرا کنه. شما یه چیزی دارید، از یه چیزی میخواید، چرا؟ چون همش تقصیر خداست. اصلا همه گیر و تقصیر خود، چون به انسان اختیار داده، بعدم لا اکراه فی الدین گذاشته. وقتی لا اکراه فی الدین گذاشته، شما نمیتونید دینداری را در جامعه اجباری بکنی، نمیشه، راهی نداره. بایستی آدم ها توی ساز ساختار تفکرشون یه چیزی رو بپذیرن. وقتی که این شد، روی اختیار و انتخاب شد، طرف میگه من نمیپذیرم. چیکارشون رو میخوای بکنی؟ میخوای زندانش کنی؟ میخوای بیرونش کنی؟ از کشور میخوای بیرونش کنی؟ نه، باید اینقدر با خوش اخلاقی، اینقدر با من نمیگم قانون نبایه باشه، بحث قانون سر جای خودش. چون بعضی ها بلا فاصله میگن ما میگم قانون وضع میکنیم، با قانون جلوی خیلی چیزا رو میگیریم. نه، بحث سر اینه، اون درون مایه دینداری انسان ها بر اساس اکراه نمیتونه باشه، بر اساس اختیاره. شما اونو نادیده بگیریم، خب شما نمیتونیم جامعه رو به سمت پیشرفت بریم. پس بایستی مهارت هایی رو به دست بیاریم که تو دبیرستان ها، تو مدرسه ها، توی محله ها بتونیم عموم مردم را نسبت به دین دیندارشون کنیم، اهل تقواشون کنیم، گرون فروشی نکنه، نمیدونم خیانت نکنه، تو خانه هاشون بد اخلاقی نکنن. چون با قانون نمیتونید بد اخلاقی ها رو ببرید، اصلا تقصیر خداست، تقصیر کسی نیست. الان تو سوره این که تو سوره حدید میندازه به سمت قصر و میندازه گردن مردم، تو سوره های مختلف، سوره نور اجرای حدود و میندازه گردن مردم، تو سوره های مختلف، تو سوره فتح نصرت را میندازه گردن مردم. یعنی اگه مردم رسول رو نصرت نکنن، به طور طبیعی رسول نصرت نمیشه و شکست میخوره به صراحت. بعد هم خدا هم که ماشاءالله تعارف هم نداره. خب سهم مردم از نصرت وقتی کمه، دین لطمه میخوره. شما باید سهم مردم از دین داری رو ارتقا بدین، وزن بدین. آها، این یه قانونه، این یکی از اون قانونهایی که داریم میکنیم که جهاد تبیین نباید مربوط به قشر خاصی بشه. مثلا بگیم فقط کسایی که روحانی هست، فقط کسایی شما تو فامیلتون متدین شدین، قرآن بلدین، خب قرآن رو تکثیر کن. میگی من روحانی نیستم، میگی جسمانی که هستی، با جسمت بکن، با روحت نکن. جهاد وقتیه که اون طرفش دشمن وجود داره. حضرت آقا خیلی نکته جالبی مطرح میکنن، میگن اون سوره جهاد، یعنی برگرفته از آیات قرآن، وقتی تو ما یه سعی داریم، یه جهاد داریم، یه ابلاغ داریم، بلاغ داریم، جهاد وقتی میاد عنصر جهاد جاهدو فی الله حق جهاده یا جهاد تو سوره فرقان یا جهاد که بیشتر سوره فرقان جهاد تبیینه، حتما در مقابلش دشمنی ظاهر میشه و مهمترین دشمن و اصل دشمن ها خود ابلیسه و اصل مقابله مجاهده در مسیر تبیین با خود ابلیسه، یعنی داره با اون میجنگه. این الان یکی از چیزایی که از بند اینه، یعنی کسی که وارد جهاد تبیین میشه و بدون خودشو با کی در انداخته؟ با ابلیس در انداخته، در رأس دیگه، بقیه در ذیل اونه، در ولایت اونه. این شما داری مستقیما اون رو خاموش میکنی. این میشه سوره فاتح. یعنی اینا شما ردیابی میکنی تو سوره مسبه ها و تو همه سوره ها هست. سوره شما بایستی شیطان را عدو بگیرید. شما وظیفتو اینه، این عدو گرفتن شیطان میشه جهاد، یعنی جدی بگیریدش، بدونید اون داره براتون نقش میکشه، اون نخوابیده براتون، که ما نوعا احساسمون نسبت به دشمن خفت است. فکر میکنیم دشمن نیست، دشمن بیکار شده، اصلا دشمن مزمحل شده، شکست خورده، در صورت که دشمن بیش از هر موقع دیگه بیداره و بیش از هر موقع دیگه داره نقش میکشه. حالا این میشه جنبه جهادش. من رو بحث جهادش فعلا خیلی متمرکز نشدم، هرچند شما میتونید جهادش هم در نظر بگیرید. دلیلش هم این که تو خود تبیین یکی از عنصرهای تبیین خود مفهوم جهاده، که اینا تو سوره صف مطرح میکنه، یعنی این که شما بدونید که با بد دشمنی رو به رسیه، دشمنی کاملا قسم خورده. دشمن های قسم خورده مشکلشون سر چیه؟ مشکلشون سر اینه که به این راحتی از میدون خارجی نمیشن و قسم که میخوره یعنی پای جون خودش بایسته، پای هویت خودش بایسته، انتحاری عمل میکنه. خب این کارو سخت میکنه، البته اجرش هم زیاد میکنه. الان اگه به شما بگن ترویج قرآن در جامعه مقابله با ابلیس است، این گزاره رو کی میتونه قبول کنه؟ کی قبول داره؟ ترویج قرآن به شکلی که افراد قرآن رو تو زندگیشون جاری کنن، مبارزه مستقیم با ابلیس و شیطان هاست. بعد دیگه بعدی میشه سوره هجر. حالا سوره های مختلف رو میگم بدونیم که تو سوره های مختلف عدوش هم مبینه، عدوش هم مبینه اصلا، یعنی اونم برای خودش یه جهاد تبیینه. یعنی همین شاخص گذاری هایی که میکنه، شاخص تورم، شاخص فلاکت، شاخص هلاکت، شاخص چیز فقر، شاخص اینا مبین کردن عداوتش. حالا شما باید به کتاب مبین رجوع کنید، این میشه سوره هجر. سوره کار کرده سوره هجر قرار دادن این قرآن به عنوان کتاب مبین، در رأس قرآن، البته قرآن کتاب و قرآن به عنوان اون در مقابله ابلیسه، که سوره هجر بحث ابلیس خیلی موضوع مهمی میشه. خب پس تکلیف ما مشخص شد، ما میخواییم به یکی از مهمترین وظایف اجتماعیمون واقف بشیم. این علم های اینطور روش میگن علم واجب، این علم ما واجبه بر هر مکلفی، واجبه که بداند جهاد تبیین چیست و چگونه میتونه اجرایش کنه. این جزه چیه؟ جزه واجباتشه. مگه نمیگیم رساله، احکام؟ خب اینا جزه احکامه دیگه، احکام شرعی است. پس شما دارین تجربه میکنید آموختنی علم واجب را. اینو این برای واجب الهی در نظر بگیریم. فهم این که واقعا جهاد تبیین چیست، ما چیکار میتونیم بکنیم، این خیلی موضوع مهم میشه. خواهشی که دارم هیچ کسی نباشه که توی این اردو، حالا ممکنه شما جلسات رو بیان نیاین اونو اصلا مهمی، ولی هیچ کسی نباشه که از این اردو بره و به این سوال جواب نده برای خودش، یعنی تکلیف خودش رو با این موضوع مشخص نکرده باشه. جهاد تبیین چیه؟ ما چی کار میتونیم براش بکنیم؟ به صورت جزئی، نه که دیگران چی کار میتونن بکنن دا. برای دیگران نقشه نکشیم، برای خودمون نقشه بکشیم. بله بفرمایید. جهاد تبیین شما آزاد بگیری، شما بله شما آزاد بگیریم، بحثا نبند بشه. مثل به مثال امروز منم کاری نداشته باشه. البته هر چند که ما وقتی سوره مسبحات انتخاب کردیم در واقع دایره بحثا محدودش کردیم، یعنی اومدیم توی ساختار حاکمیتی. جهاد تبیین فقط مربوط به ساختارهای حاکمیتی هم نیست، چون اصل موضوع در سوره فرقان مطرح شده، جاهد هم جهادن کبیرا. این معلومه که تو این سوره جهاد کبیر جهاد با اسلحه نیست، جهاد تبلیغه، تبیینه. حضرت آقا اینا گذاشتن به نظرم جهاد تبیین، چون توش سلاح نیست، روشنگریه، همون چیزیه که مربوط به دینداریه. اگر جهاد تبیین تعطیل بشه، دین تعطیل شده. چرا؟ چون شما نمیتونید با اسلحه جایی رو فتح کنید، با زور نمیتونید جایی رو فتح کنید. اگر در دین جهاد تبیین نباشه، دین تعطیله و همه بر اون غلبه میکنن. چرا؟ به خاطر اینکه بقیه میتونن بی تقوایی کنن، آدم بکشن، کودک بکشن، بمب اتم بندازن، خیلی کارا میتونن بکنن. دیندار نمیتونه خیلی کارا بکنه. همین میشه مثل امیرالمومنین. امیرالمومنین محدوده داشت در حکومت داریش، محدوده داشت. اونطور نبود هر کاری نمیکرد. او دروغ نمیگفت. او مردمش رو نمی فریفت. میتونست، نه که امیرالمومنین بلد نبود، بود سلطانه عالمه، سلطانه و همه چی تو مشتش، ولی مر اون چیزی که خدا خواسته بوده عمل کرده، طبق آیات قرآن عمل کرد. اون طبق آیات قرآن بخوای عمل کنی کار سخت میشه، یعنی همه باید بیان وسط. و خب یکی از علتهای غیبت حضرت حجتن همین موضوعه، و الا خب حضرت حجت خب بود تحتش یکی بردن. چون شما نباید وضعیت و طوری قرار بدین که کارها رو حضرت حجت بکنن، مردم بایستی جریانها رو ببرن جلو. تا الان مردم نیمدن جلو، ولن دا کم در حد تبلیغ دین نیست، نمیتونم کسی رو برگردونم. ما نمیتونیم یه مسیحی رو مسلمون کنیم، ما نمیتونیم یه ضد ولایت رو معتقد به ولایت کنیم، اینا ضعف ماست. هر کی مسلمون میشه خودش مسلمون میشه، ما کاری توش نداریم. مثل اینکه خودش یه تبیینی براش واسه میشه که نه، خود خدا داره چیکار میکنه، شرایط رو طوری میچرخونه که تبیین حاصل بشه. بالاترین مجاهدم فکر کنم خداست که خودش قرآن رو نازل کرده، رسول رو نازل کرده، هم کار رو خودش داره میکنه، هم کار رو خودش میبره جلو. بایستی کار رو دست خدا بگیری، نمیشه که. درسته آجا؟ خب اگه بحثی نکته نیست، همین مقدار به نظرم کفایت میکنه. انشالله یه استراحت بکنید، شب انشالله در خدمتتون هستیم با سوره های مصفحه ها. یه سلام آخر یه نکته هم میگم و دیگه ببخشیم. ما هر دفعه جلسه های شروعه همون یه بحثی رو دیگه زیارت مطرح میکنیم. توی این سفر اگر چون بعضی ها میپرسن این سفر رو اختصاص بدیم به سفر استغفار. ماه رجب هم هست، استغفارتون هم عمدتاً بذارید روی این موضوع که ما یه سری کار رو قبلا انجام میدادیم، فهمیدیم حالا به هر دلیل یا نفهمیدیم یا فهمیدیم انجام ندیم. این که بگیم یا عبان و استغفر لنا، از حضرت بخوایم که اون کارهایی که ما نکردیم رو راه بذارم جلو. ما نمیدیم جبران کنم به این معنا که هپل و هپول کنم بگم چطور دیدی ندیدی. نه، من اصلا این سفر رو نمیخوام اینطوری. میخوام پیشنهاد بدم شما هم این کار رو نکنیم، نگیم چطور دیدی ندیدی. نه، بگن آقا برای جبرانش به ما کار بدیم، راه بدیم. ما نمیخوایم همینطوری ما رو ببخشیم، ما میخوایم کار کنیم. مثل یه بچه ای که تو خونه بیادبی کرده، پدرش میگه که نمیخوام من رو همینطوری ببخشی، میخوام به من یه کاری بدی که من رو ببخشی. در ازای اون بخششه من یه کاری بکنم، دلم نمیخواد همطوری بخشته بشم. حالا ممکنه هر دفعه دیگه اومدم همطوری یادم رای رایه دیگه. حالا این سری رو بذارید روی این که حتما یه کاری بگیرید در ازای اون استغفار. بگید آقا ما خیلی راه رو بنابوده بریم و نرفتیم یا نفهمیدیم یا مقصر بودیم یا قاصر بودیم، فرقی نمی‌کنه. ولی یه برنامه ای هرکی یه برنامه بگیره، برنامه جبران گذشته بگیره، یعنی هر کدوم انشاءالله از این سفر رفتیم یه برنامه جبران داشته باشیم، استغفار همینطور نگیریم. البته ممکنه بعضیاتون زرنگ باشیم بگیم که اینا چون آقای خوبت گفتن به خاطر آقای خوبت یک جبرانی بدید، از موارش هم ما رو بپخش همچنین. حالا اگه تونستی این حرف رو بزن بزن، ولی من کار به اون خط بعضی از خونه دو تا خط تلفن دارم، بعضی از سه تا خط تلفن. من به خط های دیگه تون کاری ندارم، من به این خط کار دارم که ما نباید عادت کنیم به استغفارهایی که یه هایی بخشیده بشیم. عادتش خوب نیست. ما باید احساس، یعنی آدم مثلا اینطوری احساس میکنه که بخشته شده وقتی یه کاری بهش میده، خیالش خود جمع تره. این به من میگه که خدا رو قبول نداشته باشیم یا توان خدا رو ندونیم یا وساطت امام رضا رو وساطتش رو کم بدونیم. در حال میگن آقا این کارو بکن، اینجا برو، این کلاسو بذار، با این دوست شو، با اون نمیدونم رابطت بده، رابطتو خوب کن. یه چیزی آدم تو وجودش میفته دیگه، اونو انشالله بگیرید، صفت بگیرید. یه راه برد عملی برای استغفار داشته باشیم که انشالله ماه شعبانو درک میکنیم، انشالله با اون بریم بگیم این کادوی امام رضاه و ما طبق این وساطت امام رضا داریم وارد ماه شعبان میشیم. این سفر خیلی میمون و مبارک میشه بر ما اگه این کار رو بخواد. برای سلامتی خودتون یه صلوات خواهد بخواد. به نظرم وقتی میگیم دو تا حالت داره، بعضیشو میتونیم اشعار پیدا کنیم بفهمیم، بعضیشو نمیتونیم، ولی نسبت به اونی که بهتون تکلیف میکنم میتونیم اشعار پیدا کنیم، یعنی لازمه بکنیم. یعنی من نمیدونم، ما خیلی کوتاهی های مختلف داشتیم، بعضی وقتا نشون نمیدن، خیلی وقتا نشون نمیدن، ولی زیاده اگه به اون نشون دادن کلافه مون کرد.